ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. اتحادیه اروپا و روسیه خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت این کشور به پروتکل الحاقی شدند. شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات در اصفهان را نمایش حق طلبی و ایستادگی مردم خواند. و سومین جلسه دفاعیات حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. درود بر شما. اتحادیه اروپا و روسیه در آستانه نشست اعضای برجام خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت تهران به پروتکل الحاقی شدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه با انتشار توییتی نوشت: بازگشت به مذاکرات احیای برجام از هر زمان دیگری فوریت دارد و در این میان همکاری کامل با آژانس مسئله کلیدی است. آقای بورل در این توییت همچنین از گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام، نیز با انتشار توییتی گفت: شورای حکام آژانس خواستار اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران است و تمام سخنرانان نشست این شورا از ایران خواستند با بازرسان آژانس متناسب با وظایف و مسئولیت‌های آنها برخورد کنند. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های باقی مانده در برجام که از خرداد امسال به دلیل انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری متوقف شد و قرار است این مذاکرات از روز 8 آذر در وین اثر گرفته شود. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه در پیامی اعتراضات مردم در اصفهان را نمایش حق طلبی و ایستادگی مردم دانست. رضا پهلوی در پیام توییتی از ملت ایران خواست با اتحاد ملی و سراسری به مبارزه تداوم بخشند و به جمهوری اسلامی اجازه تفرقه انگیزی ندهند. او در بخش دیگری از پیامش با ستایش از مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری مبارزه آنها را با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی خواند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین افزود که مقاومت مردم و کشاورزان نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی تا چه میزان از ملت ایران میترسد و در مقابل قدرتشان ناتوان است. در ادامه برخورد خشن ماموران جمهوری اسلامی با مردم معترض در شهر اصفهان، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده شلیک مستقیم به سوی مردم را نشان می‌دهد. اعتراضات روز جمعه به دنبال حضور ماموران در بستر خشک زاینده رود و هجوم به اجتماع کشاورزان و مردم به خیابان‌های شهر کشیده و گسترده شد. در این ارتباط گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور.
تصاویر منتشر شده از اصفهان درگیری ماموران با تظاهر کنندگان را نشان می دهند. تصاویری حاکی از شلیک مستقیم ماموران به سوی مردم است.
کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا. این چه در سخت ها چه کار دارن میکنن؟ خدا لعنت بده.
برخی ویدیوها هم از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم حکایت دارند. از سوی تصاویری که روز جمعه منتشر شد از حضور و تجمع ماموران و شلیک گاز اشکاور برای جلوگیری از گرد همایی مردم بر بستر زاینده رود حکایت داشت. ویدیویی هجوم ماموران به مردم در بستر زاینده رود را نشان می‌دهد و ویدیوهایی پرتاب گاز اشکاور جهت متفرق کردن تظاهر کنندگان.
پیروزی مردم اصفهان علیه یگان ویژه در حال فرار یگان ویژه در حال فرار.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور جمعیت چشمگیری را نشان داده که در پس زمینه و پیرامون بستر زاینده رود نیز دیده می‌شوند. در ویدیویی فردی می‌گوید که ماموران لباس شخصی حوالی پل خاجو بر بستر زاینده رود مستقر شدند تا مانع حضور مردم معترض شوند. تصاویر دیگری هم تظاهر کنندگان جوان را نشان می دهند که به سوی ماموران لباس شخصی سنگ پرتاب می کنند. ویدیوهایی نیز منتشر شده که حاکی از زخمی شدن مردم در جریان درگیری هاست. در تصاویر منتشر شده از گرد همایی و تظاهرات اعتراضی روز جمعه اصفهان شعارهای گوناگونی شنیده می شود. همزمان گزارش‌هایی از اختلال در اینترنت برخی شهرهای کشور حکایت دارند. در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی مردم به گرد همایی دگرباره بر بستر زاینده رود برای اعتراض به خشکیدگی زاینده رود، مسائل و مشکلات موجود و مطالبه حقابه فراخوانده شده بودند. خبرگزاری فارس روز جمعه فراخوان یاد شده را به ضد انقلاب نسبت داد، در حالی که برخی رسانه‌های دیگر در کشور در برابر رویدادهای روز جمعه خاموش بودند. در فراخوان از مردم دعوت شده بود مانند هفته پیش به پشتیبانی از کشاورزان به گونه گسترده در گرد همایی شرکت کنند. متقابلا ارسال پیامکی که در آن ختم تجمع کشاورزان قید شده بود به مردم اخطار داده بود از حضور در تجمع اجتناب کنند و به عبارت آن مورد سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و معاند قرار نگیرند. تظاهرات اصفهان در حالی روز جمعه با حضور و هجوم ماموران به درگیری و خشونت کشیده شد که این سومین جمعه همراهی مردم با کشاورزان به شمار می‌رفت. دور تازه اعتراضات کشاورزان در اصفهان که از 17 آبان آغاز شد، هفته گذشته گرد همایی جمعیت انبوهی از مردم را همراه داشت. ماموران حکومتی از چهارشنبه شب و ساعات اولیه پنجشنبه در اقدام جهت ختم تحصن کشاورزان با هجوم به بستر زاینده رود چادرهای آنها را آتش زده بودند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. در همین ارتباط در گفتگویی که ساعت پیش با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست نقض داشتم، نخست از او در مورد پیشینه اعتراض‌های کشاورزان پرسیدم.
ملاحظه فرمایید، استان اصفهان با این که یک استان کویری هست و یه استان خشک، ولی یه نعمتی داشت به نام زاینده رود یا زنده رود که این زاینده رود احتیاجات آبی کشاورزان رو برطرف میکرد. ولی با تحمیل کردن ذوب‌آهن اصفهان و نیز فولاد مبارکه و همینطور صنعت کاشی سازی در اون شهر، باعث شد که آب رفته رفته کم و کم و کمتر بشه و به کشاورزان کمتر برسه. خب در این شرایط کشاورزا که با آب کمتری مواجه شده بودن، اینها شروع کردن به اعتراض کردن، منتها اعتراض در یک سطح بسیار پایین. مثلا در جمع‌های 200 نفر همین هفته گذشته اطراف 33 کل و یواش یواش شعار می‌دادن، عرض می‌کنم 200 نفر بیشتر نبودند. ولی به قول شاعر میگه تفیدن‌های دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد می‌گردد. بعد که کشاورزا دیدن که ناله هاشون به جایی نمیرسه، از مردم خوب اصفهان درخواست کمک کردن. گفتن شما میدونید که خواسته های ما به حقه، ما میگیم برای ذوب آهن آب هست، برای فولاد مبارکه هست، برای کاشی سازی، صنعت کاشی سازی آب هست، برای فضای سبز اصفهان آب هست، ولی برای ما، برای کشت پاییزه ما آب نیست. شما بیاید و به ما کمک کنید در رساندن صدای ما به مقامات. و اونجا بود که حدود 350,000 نفر از مردم اصفهان و اطراف به کمک کشاورزا رفتن و در یک نمایش بسیار دموکراتیک، بسیار زیبا، بدون اینکه سلاحی با خودشون ببرن، بدون اینکه به کسی توهین بکنن، اینها فقط و فقط صدای اعتراضشون رو رسوندن به خیال خودشون به مقامات، و روز اول که پریروز باشه بسیار این حرکت زیبا بود. بنده زیباتر از این حرکت تو سوئیس و انگلیس هم ندیدم، ولی متاسفانه امروز و از دیشب تا حالا نیروهای انتظامی اینها برخورد کردن با مردم، چادرشون رو آتش زدن و اونها رو که در بستر خشک زاینده رو فریاد می زدن از بیابی و داشتن می گفتن که سفره هاشون خوش شده، تهی شده و زن و بچه اینها گرسنه هستن. متاسفانه نیروهای انتظامی طبق روالی که همیشه اجرا کردن با ضرب و شتم که مربوط و متصل به این نیروها هست با پاسخ دادن به درخواست های این مردم زحمت کش.
آقای کهرم، شما سرنوشت این درخواست ها رو و این مشکلات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا وضعیت آب به سرانجام اصلاح پذیر هست؟
اگر از بنده بپرسید که در کوتاه مدت اصلاح پذیر است، خیر. در متوسط مدت بله، یعنی در حدود 10 سال میشه این رو جبران کرد، ولی اگر لانگ ترم و یا طولانی مدت بگیرید 100% قابل اصلاح هست.
آقای کهرم، اعمال خشونت که ما شاهدش بودیم در روزهای اخیر مثل گروه های ضد شورش که وارد عمل شدن، آیا اساسا این گونه عکس العمل ها سازنده است و به جایی میرسه؟
نه خیر، اصلا سازنده نیست و من فکر میکنم خود دولت و کسانی که این روش ها رو اجرا میکنن اینها هم میدونن. تنها خاصیت این روش این است که مردم اون اعتمادی که به نیروهای انتظامی دارن از دست میدن. ببینید، نیروی انتظامی مملکت باید به نحوی باشه که مردم اونها رو پناهگاه خودشون بدونن، نه اینکه اینها به نحوی رفتار بکنن که مردم از اونها بهراسن، بترسن و یه شکاف بین مردم و نیروهای انتظامیشون به وجود بیاد. این بزرگترین خطری است که این رفتارهای خصمانه بین نیروهای انتظامی و مردم ایجاد میشه.
گفتگوی ما رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. این خبر برنامه خبری رو پی میگیریم. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 روز جمعه در سومین جلسه از دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که او تنها یک کارمند بوده و دستورات رئیسش را اجرا می‌کرده است. او در دادگاه مدعی شد که یک حمید عباسی دیگر در زندان رجایی شهر یا گوهردشت حضور داشته است. در ادامه جلسه دادگاه، دادستان درباره مشارکت و همکاری حمید نوری در زندان رجایی شهر و نقش او در مصاحبه با زندانیان سوال کرد. حمید نوری در پاسخ ضمن رد مسئولیت در مصاحبه ها با زندانیان تنها گفت که در زندان اوین حضور داشته است. شاهدان و شاکیانی که در دادگاه حمید نوری شهادت دادند گفتند که برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گرفتند و مرگ و زندگی آنها هم در مواردی منوط به انجام یا عدم انجام این مصاحبه ها می شده است. و اینکه عفو بین الملل در واکنش به اعدام آرمان عبدالعالی، این اقدام را نشانه شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران و استمرار چرخه خشونت در جامعه عنوان کرد. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 4 آذر منتشر کرد درباره تداوم اعدام در ایران گفت که جمهوری اسلامی با این مجازات به سلب خودسرانه حق حیات اقدام می کند. به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبری تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد و خبرها را میتوانید همچنین بر روی سایت رادیوفردا.com نیز پیگیری کنید.